واسه احضار بده. این قانون داره ازش حمایت میکنه که اون سند و اون تعهد رسمیت رو هم من قانونگذار ازت حمایت میکنم که به اون هم عمل نکنی.
آقای دکتر کیانی، این که آقای دکتر عطار میگن حالا این در واقع قانون جدید به نفع خانوم ها نیست، به نفع آقایون هم نیست، آیا این میتونه واقعا
راه عرض سلام دارم محضر همکار بزرگوارمون جناب دکتر عطار عزیز. البته من فرمایش ایشون رو از این که از لحاظ اقتصادی به نفع دولت هست رو بله بنده هم قبول دارم، از جهت این که به هر حال بحث های هزینه بود، اما از این جهت که به نفع آقایون نمیشه، من تا یه حدی اگر اجازه فرمایید با ایشون هم نظر نشم، از حیث اینکه به هر حال ببینید شخص وقتی 110 تا حمایت کیفری ازش برخورداره و برای خانوم تا یه 14 تا خب تفاوت باید قائل بشید. شخص وقتی 14 تا ضمانت اجرا داره باید تعیین و تکلیف بکنه اون 14 تا را، تا 110 تا خب فاصله بسیار زیاده و برابر این من احساس میکنم که در این قسمت نبگیم به نفع آقاس، به نفع این هستش که یک شخص را بی جهت ما زندان نکنیم. ما حالا نمیخوام بگم اصطلاح بگم به نفع آقاس، از جهت این که یک شخصی که متقبل شده مهریه را چه نامو باید زندان کنیم، من با اصل زندانش مخالف هستم. یه جوانی 27-28 سال اومده علاقمند به یک خانم بوده، با هم تشکیل زندگی دادن، الان به اختلاف خوردن، خب باید ما بیایم با فضای گفتگو، فضایی که تعیین تکلیف بشه صحبت کنیم. بعد یه دفعه اومدیم از ضمانت اجرای کیفری صحبت میکنیم، در هیچ جای دنیا هم به این شکل نیست که ما یه نفری ازدواج کرده، بعد قدیم هم میگفتن اینم هی ترویج پیدا کرد که آقا مهریه کی داده کی گرفته، بعد یه دفعه ببینیم که از کی داده کی گرفته منتهی بشه اینکه طرفو زندانش بکنیم. من تایید میکنم این صحبت رو از حیث اینکه به هر حال ما بی جهت افراد رو بازداشت زندان نکنیم. واقعا زندان جای بسیار بدی است برای یک شخصی که نه جرمی انجام داده نه تخلفی کرده، فقط نمیتونه مهریه رو پرداخت کنه، سنش
تمش خدشه‌دار میشه. دقیقا.
پس من احساس میکنم از جهت اینکه یک فردی رو بی جهت بازداشت نمی کنیم میتونه خیلی خوب باشه.
پس برای پرداخت مهریه چه قانونه، در واقع برای عدم پرداخت مهریه چه قانون بازدارنده ای در واقع در این قانون جدید لحاظ شده؟
ببینید بازدارنده که یکی که اون 14 تا هست و خدمتتون عرضم که بعدم اومدن اون پابندهای الکترونیک رو اعلام کردن، همونطور که جناب دکتر هم فرمودن ما خیلی موارد وجود داره که فقط بحث مهریه نیست، در رابطه با دیه هم هست، تصادفات غیر عمدی، اما چون بحث برنامه ما امروز ما فقط در رابطه با مهریه است، بله، ما فقط به این اشاره میکنیم و خدمتتون عرض هم برای تاکید بکنم. ببینید من میخوام اینطوری مطرح بکنم که بگم آیا مهریه را ما به دید ابزار باید نگاه کنیم؟ اگر دید ابزار نگاه بکنیم بله، 110 تا باید باشه، 200 تا باید باشه، بازداشت باید باشه، زندان باید باشه. اما ما وقتی مهریه را به عنوان یک ابزار نگاه نکنیم، وقتی به عنوان یه ابزار نگاه نکنیم، علل اصول دیگه اون تعیینش باید به صورت همون 14 تا منطقی باشه که اگه پرداخت نشه اون مراحلش طی میشه.
آقای دکتر عطار، در مقابل وقتی که حالا ما قراره مهریه رو به صورت ابزار نگاه نکنیم، چون به هر حال یکی از ابزار خانم ها بود برای اینکه بتونن به حقوقی که از دست دادن در طی ازدواج برسن، چه قانونی الان در نظر گرفته شده، چه لایحه‌ای در قانون جدید قرار داده شده برای اینکه حقوق خانم ها از بین نره؟
من فرمایش های آقای دکتر رو تایید میکنم. خودم هم از مخالفین زندان، حتی زندان های تعزیری هستم و همونطور که مرحوم آیت الله هاشمی شاهرودی در بحث حبس و دایی دکترین خیلی پیشرفته ای داشتن، ما با حبس نمیتوانیم جلوگیری کنیم از بسیاری موارد. اما این پرسش بسیار ستودنی شما به نظر میرسه که ضمانت اجرای محکمی در قانون جدید، هنوز حالا قانون نشده، برای آینده خانوم ها پیشبینی نشده و صرفا از این جهت که این مهریهشو نداره شوهر بده، این رو یک نوع اسر و حرج تلقی کنن و از مصادیق اسر و حرج موجب طلاق. و حالا من ابهامی که دارم و خواهشم اینه که آقای دکترم حالا هم عقیده هستیم، ولی قانونگذاران ما این ابهام حقوقدانان رو پاسخ بدن. اگر مردی بعد از 4 سال، 5 سال، 10 سال که دیگه همسرش اون شرایط زندگی اجتماعی رو همه رو وقت به همسر و فرزندانشون کرد و دیگه
جوانیشو صرف کرده. بله.
و دیگه علاوه جسمی علاوه روحی اون توانی که توان 18 سالگیشو توان 20 سالگیشو نداره، الان 40 سالشه. آقا بیاد در یک روش زیرکانی کل اموالش رو بدون اطلاع همسرش منتقل کنه به شخص ثالث و بعد هم درگیر بشن و بگی من دیگه نمیخوام با تو زندگی کنم. زن قبل از این اهرم حبس رو داشت و متوجه میشه که مالی حتی یک سیم کارت هم به نام همسرش نیست، حساب بانکیش خالیه، هیچ مال منقول و غیر منقول و سهام شرکت و هیچ چیزی نداره.
بله.
و بره 14 سکه رو اقدام کنه، بره یک سکه رو اقدام کنه، یک سکه رو هم اقدام کنه، وقتی که المفلس فی امان الله باشه، این خانم 40 ساله 45 ساله 50 ساله با طلاق گرفتن که در قانون جدید پیش بینی شده میخواد چه کار کنه، چه آسیب هایی برای این خانومی که همسرش ایشون رو زندگیش رو متلاشی کرده، حالا به دلایل مختلف همسر دوم اختیار کرده، خارج از کشور رفته، حالا به هر مشکلی پیش اصلا فوت کرده و این خانوم هیچ مال و اموالی هیچ ضمانت اجرایی نداره که برای آیندهش بتونه روی اونها حساب کنه.
الان این پرسش بی جوابه.
نه البته آقای دکتر خیلی ممنونم از دغدغه‌ای که داشتید و درست هم می‌فرمایید. من فقط این نکته رو عرض بکنم که مستحضرید که ما الان در طبق قانون جدید پرونده به صرف اظهار داد، صرف ثبت دادخواست یا صرف درخواست ثبت در اجرای احکام باعث نمیشه مرد ممنوعیت انتقال داشته باشه، تا اینجا که موافق هستید؟
بله بله.
خب ببینید، خانوم از زمانی که میخواد مهریه را مطالبه کنه به صرف اظهار ارسال اظهارنامه این حق براش ایجاد بشه، اما دغدغه شما میتونه به این شکل هم مطرح بشه. خب اگر یه آقای شروع کنه نقشه کشیدن
آفرین
و بیاد و قبل از اینکه حتی خانوم ارسال اظهارنامه داشته باشه، اینجا تکلیف چی میشه؟
در فضای خیلی صمیمی و مهربان،
بله خیلی فضای صمیمی باشه، ما بله. میتونه قانونگذار اینجا واقعا میتونه خدمتتون عرضم که بگن 6 ماه قبل از ارسال اظهارنامه، در صورتی که خانوم ثابت کنه اختلافی در وجود داره. میدونید که اینا خیلی نادر پیش میاد آقای دکتر، به هر حال بیشتر مواقع در اختلاف هاست دیگه، در اختلاف هاست که ایجاد میشه. من فکر میکنم که قانونگذار اینجایی که اومده به صرف ارسال اظهارنامه را قید کرده گام بسیار بزرگی برداشته، چون ما اصلا همچین سابقه ای نداشتیم. برای رفع دغدغه شما من فکر میکنم که اگر قانونگذار بیاد و ثابت بشه که خانم در زندگی زناشویشون اختلاف داشتن، یه مدت زمانی بگذارن، مثلا بگن که از زمان شروع به اختلاف و اثبات اون مرد ممنوعه برای انتقال، این میتونه خیلی کمک کار باشه.
نظر شما چیه آقای دکتر عطار؟
این هم من چاره جز این پیشنهاد آقای دکتر نمیبینم، ولی موضوع باید اساسی تر حل بشه، چون این موضوعات در سالهای اخیر که تحریم های افسار گسیخته بین المللی و مشکلات تورم افسایش یافته، این مشکلات ایجاد شده و نقش اقتصاد در وقوع پرونده های قضایی، ارتباط اقتصاد با حقوق، ارتباط اقتصاد با دعاوی حقوقی کیفری، اینجا این رو میرسونه که یک جراحی اقتصادی بایستی در اقتصاد کشور انجام بشه. این پیشنهادی که الان آقای دکتر فرمودن برای کوتاه مدت شاید خوب باشه، اما به عنوان یک استراتژی حقوقی و اقتصادی و مالی در حفظ کیان خانواده ها در دراز مدت فکر نمی کنم پاسخگو باشه و باید اساس مشکلات اقتصادی که خانوم ها آقایون اینها به خاطر اونها ازدواج نمی کنن، به خاطر اونها.
آقای دکتر از پیشنهاد شما چی هست برای این وضع؟
عرض کردم باید بحثای اقتصادی کشور رونق پیدا کنه، مراودات بازرگانی، مراودات اقتصادی و اشتغال افراد. برخی از آقایون هستند به علت بیکاری و شکست شدن، اینها دیگه اصلا نفقه همسرش رو نمیده، نفقه سایر افراد
آقای دکتر ما دغدغمون در جاییست که طرف متمکن نداره بده، در جایی که اگر متمکن نباشه که اصلا واقعا خب. کارش نداریم.
خب متمکن نباشه تکلیف این خانم چی میشه؟
عرض کردم متمکن نباشه شما 1000 سکم تعیین کنید، خب چیکارش کنن؟ زندانش میکنن دیگه. ما داریم
الان سرکار خانم ابهامی که از
نه ابهام از حیث اینکه مرد منتقل بکنه مطرح شد. ببینید ما در جایی که مهریه ندارد پرداخت بکنه مرد، یعنی توانایی پرداخت رو نداره، یا حالا شغلش خوب نیست، یا سکه ها رفته بالا ارزششون، یا ورشکسته شده، یا در هر حالتی چه قانون جدید باشد چه قانون قدیم باشد، چه اصلاح بشود چه نشود، علی ای حال دردی دوا نمی کنه. ما شما فرمودی دغدغه در جایی بود که خانم 40 ساله 50 ساله آمده، سنش هست، در یک زندگی 20 سال زندگی کرده و الان مرد منتقل میکنه، اینجا را ما دغدغه داریم چی کار بکنیم؟
این پیشنهاد شما ضمانت اجراشو قانونگذار چگونه انجام بده؟ که مثلا چجونه زن بتونه ثابت کنه که این معاملاتی که در زمان خوشن بوده و در زمان مهربانی و محبت بوده اینها به قصد فرار از دین مهریه بوده؟ ضمانت اجرای این پیشنهاد شما ضمانت اجرای قاطعی که بتونه مرجع قضایی روی اون حکم به ابطال این معامله بده نیست.
اصلا تو طرح که نیامده، این اصلا نیامده.
بله
بله
بسیار خب. پس این پرسش همچنان بی پاسخ باقی مونده. حالا باید ببینیم که در مراحل بعدی قانونگذاران و افرادی که مسئول هستن در این حیطه به حالا آقای دکتر کیانی گفتن که این موارد نادریه که ممکنه پیش بیاد، ولی به هر حال ممکنه پیش بیاد و قانون باید فکر تمام ابعاد یک ماجرا رو بکنه. بسیار خب، من ممنونم از شما جناب آقای دکتر پیمان حاج محمود عطار، سپاسگزارم که با ما همراه بودید، باهاتون خداحافظی میکنم. اما بحث همچنان راجع به مهریه ادامه داره و با ما همراه باشید تا حوالی ساعتی هسته.
من هم از آقای دکتر کیانی بابت این تبادل اطلاعات بسیار در خور توجهشون سپاسگزارم. از بحثی هم که رادیو فراهم کرد سپاسگزارم.
خیلی ممنون از شما، خدا نگهدار. سپاسگزارم که با قانون یار و موضوع مهریه، البته قانون جدید مهریه، دارید ما رو همراهی میکنید. همراهیم با کارشناس حقوقی برنامه جناب آقای دکتر کیانی و داریم مجموعه مسئله باشون گفتگو میکنیم. آقای دکتر کیانی، بعد از این قانون خیلی از افرادی که حالا دختر دم بخت دارن نگران شدن، گفتن حالا ما باید چه کار بکنیم که مسئله ای از نظر حقوقی برای ازدواج فرزندمون پیش بیاد، اگر که به هر حال به چالش خوردن، چون ممکنه هر ازدواجی به چالش بخوره.
ببینید من این رو به صراحت عرض بکنم، این که بعضیا گمان کردن که مهریه خوشبختی میآورد، تعیینش خوشبختی میآورد، اینها واقعا از لحاظ قانونی ما به عنوان حقوقدان به این شکل نگاه نمی کنیم، یعنی به عنوان یک وکیل وقتی داریم نگاه میکنیم این را ارزیابیش نمی کنیم. توصیه‌مون هم این استش که صرف نظر از بحث‌های مادی ازدواج درست داشته باشن و انتخاب درست داشته باشن که در حیطه تخصصی روانشناسا هست و با عزیزانی که در حوزه روانشناسی هستن اونجا باید بیان و تصمیم اتخاذ بکنن. پس بنابراین این نگاه اول از لحاظ حقوقی. مطلب دومی هستش که خب حالا می‌خوایم مهریه تعیین بکنیم، الان که می‌خوایم مهریه تعیین بکنیم آیا این جزء اولویت‌هاست؟ یعنی الان اتفاق خاصی افتاده؟ عرض من بکنم اگر شخص متمکن باشد، نه اتفاق خاصی نیفتاده، اگر متمکن مالی باشد. اگر متمکن مالی نباشد شما بگو 1000 تا، بگو 2000 تا، بگو 500 تا، بگو 200 تا، نداره پرداخت بکنه. پس بنابراین اینجا انجام نشده است. مطلب سوم، من به خانم ها و زنان بزرگوار ایرانی عرض بکنم که من در خیلی از برنامه هم گفتم این نگاهی که خانم ها میان و میگن ما میخوایم ازدواج کنیم، مهریه بگیم، بعد صبح بذاره اجرا و بحث مالی است، من این رو اصلا نمیپذیرم. این نه اصلا با شأن و جایگاه زنان ایرانی است و نه به این شکل، ما اصلا قبول ندارم. اما اینو تاکید بکنم، اینم که مرد بره زندان، این رو هم ما مخالفیم، یعنی هر دوت داشت.
بله.
حالا خانم ها باید چی کار بکنن؟ من این رو عرض بکنم به خانم های بزرگوار، اگر خدای نکرده بحث مطالبه مهریه شون پیش آمد و خواستن اقدام بکنن، صرف درخواستشون رو حتما اظهارنامه رو بفرستن. یعنی من نکته حقوقی که میتونم بگم اینجا انجامش بدن، باید اقدام بکنن از لحاظ قانونی به صرف اظهار ارسال اظهارنامه، خیلی میتونه کمک کارشون باشه.
اظهارنامه که میخوان مهریه رو مطالبه
بکنن. یعنی این خیلی کمک از لحاظ قانونی براشون. دغدغه‌ای که آقای دکتر عطا داشتن همین بود، میگفت آقا اگه شخص الان تو خونه دارن زندگی میکنن چیکار کنن. در قانون قدیم شما طرف میومد و چیکار میکرد؟ طرف میومد و حتما درخواست رو مطرح میکرد یا ثبت میکرد یا انجام میشه. اما اینجا الان دیگه به این شکل نیست. این خیلی میتونه کمک کارشون باشه. مطلب بعدی که وجود داره که اگه بخوام جنبندش هم داشته باشم، این از لحاظ قانونی هنوز این در مرحله طرحه، یعنی هنوز تصویب نشده و اصلا ممکنه بره در شورای نگهبان ایراداتی رو هم بگیرن، ممکنه هم ایراداتی رو نگیرن، یعنی هنوز در مرحله طرح تصویب شده است. پس الان که من با شما صحبت میکنم 110 تا سکه کماف سابق لازم الاجراست و هنوز هم از لحاظ قانونی این اجرایی وجود داره.
شروط ضمن عقد چه آقای دکتر؟ چه کمکی میتونه بکنه برای اینکه تازه بخواد ازدواج کنه؟
بله خیلی سوال زیبایی فرمودید. ببینید این شروط ضمن عقد شرطهای بسیار مهمی داخلش هست. اینها کمک کننده حقوق زنه. شرط ضمن عقد اینو میگه، میگه شما وقتی که داری ازدواج میکنید حق طلاق با مرده، مهریه با خدمت ازم حق زنه. حالا در این مسیر اگر تخلف بکنی از این شرط ها، یعنی از شرط های ضمن عقد انجام بدی، مثلا نفقه پرداخت نکنی، مثلا ازدواج دوم داشته باشی، مثلا شما رفتارهای نامربوطی انجامش بدی، اینها چون تخلف کردی از شرط هایی که در ازدواج با گذاشتیم، اینجا حق طلاق را ما میدیم به زن. ثابت کردنش خیلی کار سختی است. خب علل اصول توی دادگاه باید اثبات بشه. مثلا فرد فرمایید شخص میاد میگه آقا از شهریور ماه، یا مثلا فرد فرمایید از تیر ماه تا الان که در دی ماه هستیم این زندگی رو رها کرده، نفقه پرداخت نکرده. خب دادگاه میاد بررسی میکنه، اگر 6 ماه رو احراز کرد دیگه نه اصر و حرج میخواد، نه نمیدونم 2 سال میخواد. همین مدتی که آمد و ثابت شد که ایشون این زندگی رو رها کرده و ترک کرده، میتونه از موارد، بله از مداری که استفاده کردن، میتونه از موارد حق استفاده از وکالت طلاق باشه. اینجا باز یه سوالی پیش میاد، حالا اگر از حق طلاقش استفاده کرد مهریه میتونه مطالبه کنه؟ بله هیچ گونه مشکلی نداره و مهریه مطالبه کردن هست. من یه نکته هم اینجا بگم، مهریه اگر شخص اومدن ازدواج کردن و در ادامه مسیر زندگیشون یه اتفاقاتی بیفته، متاسفانه مسائل شاید اخلاقی پیش بیاد، آیا اینها باعث میشه مهریه ساقط بشه؟ خیر، مهریه تحت هیچ شرایطی ساقط نمیشود، حتی اگر متاسفانه یک مسائلی که امیدوارم که در هیچ زندگی هم پیش نیاد، اگر اونا مطرح شد، باز هم از لحاظ قانونی حق زن هست، مطالبه میتونه بکنه و انجام شده. من در پایانم یه مطلبی عرض می‌کنم.
قبل اینکه بریم سراغ پایان، من سوالی که بپرسم. شروط ضمن عقد رو همون اول موقع عقد یه دفتر بزرگ میارن همه امضا میکنن. آیا صرف اون امضاها کافیه یا
بله. ببینید اون دفتری که هم محضریه است، یعنی اون دفتری که میارن که البته دیگه الان دفترهای سنتی دیگه داره جمع‌آوری شده و الکترونیک است. بله دقیقاً هر آنچه که نوشته شده است اونها لازم باشه.
خب بریم سراغ نکته
پایانی. عرض می‌کنم که خدمت خانواده محترم عرض بکنم، دادگاه آخرین احرامتونه. اجازه ندید اون بنیاد خانواده اگر گمان کردین در دادگاه ها حل میشه، هیچی حل نمیشه، اون حرمت ها شکسته میشه. مهریه درسته میگن حق زنه، ولی وقتی دیگه باید بریم که دیگه میخوایم که با زندگی خداحافظی کنین. اگر اتفاقاتی افتاده، فرزندانی وجود دارن، به هر حال مسئولیت هایی وجود داره، اینها رو باید با صحبت، با گفتگو، با روانشناسی اینو حل بشه. این زندگی بالا پایینش بسیار زیاده. این که ما خدای نکرده فکر کنیم که با استفاده از مهریه یا با استفاده از دادگاه ها میتونیم به یه نتیجه مطلوب برسیم، بنده به عنوان وکیل دادگستری که بیش از 2 دهه دارم فعالیت میکنم بگم همچین چیزی نیست و و به هیچ وجه در دادگاه ها دنبال مسائل حل و فصل نگردید. این آخرین احرامتون هست.
خیلی ممنونم از شما جناب آقای دکتر کیانی، کارشناس حقوق محترم برنامه. سپاسگزارم که امروز با ما همراه بودید. بابت نکاتتونم ممنونم. باهاتون خداحافظی میکنم. اما از شما عزیزان شنونده هم که تا این لحظه تا دقایق پایینی برنامه ما رو همراهی کردید ممنونم. همین حرفی که آقای دکتر کیانی زدن، آرزوی ما خوشبختی و عاقبت به خیری تمام عقود ازدواجیه که صورت میگیره در کل مملکتمون. اما وقتی که حالا چالش پیش میاد، مشکل پیش میاد، امیدواریم که با راه حل‌های بهتری بشه این مسائل و مشکلات رو حل کرد و به نتایج خوب و نیکویی رسید. و اگر که بحثی هم پیش میاد که دیگه لاینحل نمیشه کارش کرد، انشاءالله که از سوی قانونگذاران و از سوی مسئولین و نمایندگان شاهد قوانینی باشیم که در اون به طور متقابل هم حقوق زن و هم حقوق مرد رعایت بشه. و تا جایی که ما دیدیم همیشه خانما با چنگ و دندون زندگی رو حفظ کردن. امیدواریم که همینطور باشه و همه ایرونی ها، همه خانواده ایرونی خوشبخت، خندان و عاقبت بخیر باشه. ممنونم از همراهی شما. وقت و عاقبتتون بخیر. روز خوش. خدا نگهدار.
از این که ما رو همراهی میکنین از شما سپاسگزارم. اما شنونده که برنامه بعدی ما، یعنی روی ماه خدا باشید.
خدایا کیست که طعم محبتت را چشید و جز تو کسی را آرزو کرد؟
بیدلی گفت به من حضرت دل آینه است، آنچه نقش است در این آینه تنها عشق است.
ماه ماه‌های خداست رجب، چه این که پیامبر مهربانی ها فرمودن ماه رجب ماه خداست، شعبان ماه من، رمضان ماه امت من است. گفتن از رویت هلال ماه رجب، گفتن از درک روی ماه خداست.
روی ماه خدا،
گفتن از شرح دعای بندگی به روایت دکتر حجت کیفی بجستانی.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم محضر شما شنوندگان عزیز، خوبانی که امروز هم در ماه رجب بهتر از لحظات قبل و بهتر از روزهای قبل و بهتر از ماهای قبل با خدای خودتون انس گرفتید. خدا رو شاکریم به خاطر اینکه یک بار دیگه به ما لطف کرد، عنایت کرد که از اهالی رجب باشیم. خدایی که به ما لطف کرد تا بتونیم لحظات رجب رو نفس بکشیم و با او انس بگیریم. الحمدلله یکی از اعمالی که در این ماه به ما دستور دادند، امام صادق علیه السلام دعای ماه رجب رو به ما آموزش داد. دعایی که امام صادق فرمود در ماه رجب هر صبح و شام و بعد از هر وعده نماز بخونید تا به واسطه این دعا معرفت بیشتری پیدا کنید، با خدای خودتون بهتر انس بگیرید. فراز دیگه ای از دعای ماه رجب که امروز میخواییم با هم مرور کنیم این فراز هست که و من لم یعرفه تحننم منه و رحمه، تحننم منه و رحمه.
و من لم يعرفه تحننا منه و رحمه.
معمولا بندگان خدا نیازهاشون رو به درگاه خدا میارن، وقتی میان دعا بخونن حاجاتشون، علاقمندیهاشون، گرفتاریهاشون، همه دار و ندارشون رو با خدای خودشون در میون میگذارن که خدای کریم، خدای ارحم الراحمین با مصلحت خودش بهترین عطایاش رو به ما بندگانش عطا کنه. اما چقدر زیبا در این فراز با ما حرف میزنه، میگه کسانی هم که معرفت نداشته باشن، بلد نباشن چجور با خدای خودشون حرف بزنن، خداوند کریم رحمتش رو نصیب اونها میکنه از باب تحنن، از باب بزرگی و بزرگواری. چرا اینجوریه؟ ما که جایگاهش رو نمیدونیم، ما که شاید خیلی وقتا ازش سوال نکردیم، اصلا شاید برای خودمون نیازی رو احساس نکردیم، اما خداوند کریم به خاطر تحننی که داره، به خاطر اون رحمتی که داره، به خاطر اون کرامت و بزرگواری که داره، او خدای حنان هست، مشتاق کمک کردن به بندگانشه، مشتاق عطای به بندگانشه. اگه قدر این لحظات ماه رجب رو هم ندونیم، اگه بلد نباشیم تو این ماه چطور با خدا حرف بزنیم، خداوند کریم از باب تحننش، از باب حنان بودنش، از باب رحیم و رؤوف و مهربان بودنش، رحمتهاش رو، خوبیهاش رو، عطایاش رو نصیب ما بندگانش میکنه. خداوند حنان یعنی خدایی که مشتاق بندگانش هست، حتی اون بندگانی که بندگان ناخلف هست، حتی اون بندگانی که اصلا خدا رو نمیشناسن، حتی اون بندگانی که در خونش هم نمیرن. خداوند حنان از باب تحننش در ماه رجب مشتاقانه به بندگانش نگاه میکنه و از همه بندگان درخواست میکنه بیایید به درگاه من که میخوام به شما عطایا و هدایام رو بدم.
من مست و تو دیوانه، ما را که برات خونه. من مست و تو دیوانه، ما را که برات خونه. هی چند تو را گفتم کم خور دو سه پیمانه، کم خور دو سه پیمانه. جانا به خراباتا آلزت جان بینی، آلزت جان بینی. جان را چه خوشی باشد بی صحبت جانانه، بی صحبت جانانه. من مست و تو دیوانه، بارا که برد خانه. ای چند تو را گفتم کم کار دوست بیمانه، کم کار دوست بیمانه. من مست و تو دیوانه، بارا که برد خانه. ای چند تو را گفتم کم کار دوست بیمانه، کم کار دوست بیمانه.
خرید بلیت اتوبوس به سر تا سر ایران از تمام شرکت‌های اتوبوسرانی و پایانه‌های کشور، سفر در کلاس جهانی با فلای تودی.
برای اینکه یه فرش همه چیز تمام باشه، فقط زیبایی کافی نیست. فرش همه چیز تمام فرشیه که پرز و حساسیت ایجاد نکنه. فرش همه چیز تمام فرشیه که باتری‌ها در اون امکان تکثیر نداره. فرش فرهی، فرش همه چیز تمام.
نه بحث خرید نیست، میگم رسیدیم شیراز، تازه فهمیدم بیمه ماشین تموم شده. بازار؟ آره بازارم تو برنامه مونه، ولی الان مسئله بیمه است.
کاکو ببخشید صداتون شنفتم، دنبال بیمه ماشینی؟
آره دقیقا.
ایمن از بازارش بوسون گل گلا.
کدوم بازار؟
بیمه بازار، هم راحت و دم دسته،
هم هر کش بخور میتونی انتخاب بکنی. گم به گلوم.
بیمه رو از بازارش بگیر. خرید آنلاین بیمه از بیمه بازار.
یک خبر خوب برای همه خریداران شهر لوازم خانگی. اقساط واقعی اینجاست. 24 ماهه بدون پیش پرداخت، بدون چک و ضامن. خریدی مطمئن همراه با ضمانتنامه تضمین کف قیمت. شهر لوازم خانگی، اصفهان، ساری، شیراز، رشت و شعبه مرکزی تهران بعد از میدان آزادی.